ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: سلام على آل ياسين. ایام ولادت با سعادت حضرت الله الاعظم موعود همه کتب و ادیان آسمانی حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه ناس. صحبت اکسیری که به هرچه بخورد طلا میشه و لذا صحبت کردن مشکله، اما صحبت نکردن هم در تفسیر ما میافزاید. بارها عرض شده که ما نسبت به اهل بیت و آل یاسین اصولی داریم که این محبوبه، چرا که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما تقصیراتی داریم که معفو بودنش مشکله، مشکوکه. در بحث امروز من اشاره میکنم به اون تقصیراتی که ما داریم و خدا را به اون نفس و نفس پاک پسند میدهیم که از این تقصیرات ما بگذرد و راه جبرانش را هم به ما نشان بدهد و توفیقش را. اولین تقصیر، تقصیر علمی، تقصیر در معرفت. دوستان چقدر کار کردیم در آیات، ادعیه، زیارات، چقدر تأمل کردیم؟ حدود 270 صفت در جامعه، 50 صفت در آل یاسین، 10 صفت در نطقه، در مورد اینا عرض میکنیم چقدر تحمل کردیم، اصلا چقدر میخونیم اینا. جدن باید گفت امام بر ما غائب است، نه فقط به جلس که به شخصیت و مقام اون بود. تقصیر دوم، تقصیر در ایمان و عهد، تقصیر در اعتقاد. چقدر به وی ایمان داریم؟ در زندگی ما چقدر مؤثره؟ او کسیست که رحمت واسعه است، به تعبیر زیارت آل یاسین. کافر هم اگر او رو به خونه جواب میده. ما چقدر در مشکلات به او پناه میبریم؟ من که نمیتونم چیزی رو بگم، ولی دوستان این زیارت عهد را اللهم رب النور العظیم و رب القدسی الرفیع رو سعی کنید هر روز بخونید. تفسیر سوم، تفسیر در اقتدا. او امامه. السلام علیک ایها الامام، السلام علیک ایها المقدم. در آل یاسین امامت حق اوست و مأمومیت تکلیف بر ما. در زندگی چقدر به او اقتدا کردیم؟ چقدر امام ماست؟ روش ما، منش ما، فکر ما چقدر از روش و منش و فکر او متأثر؟ فاصله زندگی دینی ما تا او چقدره؟ تأثیر در اقتدا. تأثیر چهارم، تأثیر در تقدیس و تنزیه. نه فقط او رو تقدیس نکردیم، تسبیح نکردیم، تنزیهش نکردیم، خود رو به او منتسب کردیم. ولی دوستان، مردم چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، کار ما رو به حساب او میگذارن. و مردمی که فرمانده رو نشناسن نگاه به سروازش کنن. امروز نسل امروز امام زمان رو درست نمیشناسه، پس سربازانش میخواد امام رو بشناسه. حساب سرباز رو در هیچ مملکت هیچ منطقی از حساب فرمانده جدا نمی کنن. اگر کسی فرمانده رو استثناء هم بشناسه، طریق معرفت فرمانده معرفت نسبت به سربازانش. ما چه کردیم؟ آیا زین او بودیم یا شنی او؟ تفسیر در تقدیس و تنزیل او. گاهی حتی برای بعضی از لجنکاری ها با انتصاب به او وجود مقدس این توجیه کنیم. تفسیر در تفسیر یادآوری. گاهی یک ساعت صحبت میکنیم یک کلمه از او گفته نمیشیم، یاد او نام او در مجالس و محافل برده نمیشیم. گاهی هم بعضی هم که میخوان ببرن یک صلواتی اول و یک دعای کلیشه‌ای و تکرار آخر. اگر میخوانیم باید درست حسابی پر رنج میخواد دعا کنید، خدایا فرج آقا رو نزدیک کن، ما رو بیاموز، از بانی و بارش قبول کن. این کافی نیست. بگو خدایا همه چشم ها به این موعود دوخته شده، همه انتظارها به اوست، همه مستضعفین آمدن او را انتظار دارند. خودت فرمودی و نرید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض تا آخر عهد. اینا رو مقدمه چینی کن. بعد بگو خدایا فرجش را معجل کن که مردم بدونن دارن برای چی دعا میکنن و آمین رو در مورد چی گفتن. تفسیر در تفسیر یادآوری. در ناس که مداوم او رو یاد کنیم و بالاخره تفسیر در تبلیغ که معلول تفسیر در معرفت ایمان. یا بحث نداریم یا چند داریم یا بد بحث داریم. اگر شک دارید دوستان این کتاب که میشین آقا نگاه، من و شما همه وجودمان صحنه ایمان، نه فقط پولی که در جیبمون، خودمون رو شده صحنه ایمان. او ولی مؤمنینه، نه به ولایت صادق، به ولایت تامه مولوی. و ما عبد و شده که یا مولای، وقتی میگیم یا مولای یعنی انت مولای و انا عبدک. آیا وظیفه عبد تبلیغ مولا نیست؟ آیا وظیفه ما نیست که سخنی را برای او مستقیما کنار بگذاریم؟ منظورم این نیست که بحثای ناجو گفتم یا چند بحث داریم یا نداریم یا بد بحثیم. تا صحبت میشه میگه آقا رو فلانی دید، فلان کسی دید، مثل این که امام. ما در اصل این مطلب که امام در زمان دیگر قابل رؤیت بشه تحمل داریم. حالی که من هنوز نظر جزمی نرسیدم، ولی از بعضی از اعتبارات اینجور استفاده میشه که امام رو در زمان دیگر نمیشه هیچ کس مگر این که از اون مقام غیب الوجودی، از مقام غیب تنزل کنه، خب اون ممکنه. وگرنه با حفظ مقام غیب امام قابل رؤیت نیست. علاوه اگر در مورد بعضی از علما ادعا شده که اونا خدمت امام رسیدن، شاید با فرض تنزل امام از اون مقام و خروجش از صفت غیبی خدمتش رسیدن، یا در خواب بوده البته خیلی هاشم که اساس و ریشه ندارد. اینکه چند تا سرود به اسم امام بسازیم یا چند تا شعر گفته بشه یا چند تا خواب نقل بشه، چند تا کرامت معلومی صحیح یا نه، بدون مقدمه قبلی این تبلیغ امام نیست. دوستان قدیده من و شماست که حسابی رو باز کنید، پس کردن با تحمل در آیات، در روایات، در عدیه، در زیارات، هر بندی رو بکشیم بیرون با قرآن، با استدلال، با برهان ثابت کنیم. و این کار زحمت‌داریست اما مشکل نیست. البته حالی که شروع بکنیم 15 سال دیگه، 20 سال دیگه نتیجه میده. ممکنه ما حسنا یک 300 صفحه 400 صفحه باشه، اما این تلاس نوره و 300 صفحه نور و تلا بهتر از 50,000 صفحه زغال. اونی که ما امروز باید دنبالش باشیم اینه که امام را درست بشناسیم با استدلال، با برهان و به طور مقتضی برای مردم بیان کنیم. نقل چند تا خواب و چند تا حکایت و چند تا شرح حال، این معرفی امام که نیست، بلکه لطمه به امام. گاهی دوستان کتابی رو می نویسه طرف، چون مقدماتش آماده نمی کنه، یه چند تا معجزه و کرامت دور از ذهن، حالا یا راست یا دروغ بیان می کنه، اینو یه جوان یه نوجوان می کنه ذره میشه. اون تحصیل من شما رو نداره، تحبود من شما رو نداره. فضای نگه امام زمان اینه، نمیشه منکر میشه خدا میکر، ولی وقتی منطق و برهان بود ولو به زبان ساده، استدلال بود، مخصوصا نفتی که در آینده ما با اون مواجه هستیم، این ردش رو میپسنده. حالا ممکنه چاپ کنه آقا نپسندن، اونا برای بازار گرمی بعضی از چیزا رو چاپ کنه، ولی ما ننویسیم. به هر حال تقصیرات دیگری هم هست. حالا من این نباسه کردن به ذهنم اینا رسید، شما هم فکر کنید. خدایا به بزرگی خودش فراغ سمی دهیم که از تقصیرات ما در گذر و به ما توفیق جبرانش را جنایت بفرمان. در بحث گذشته به اینجا رسیدیم که ولا اجد فی المسئله اوثق من ان یقال ان المعتبر هو القرار القرفی فی العین الحاضره و الغایبه الموصوفه فان دل على اعتبار ازید من ذلك حجه معتبره اخذ به. می فرماین که ما در مسئله با این مشکلاتی که گفتیم محکمتر از این پیدا نمی کنیم که بگیم میزان قرار عرفیست. این که می کنم معتبر قرار عرفیست، نه یعنی معتبر برای صحت، نه، معتبر چه یعنی اگرم گفتیم معتبر برای صحت یعنی نفی قرار گفتید. اینن اون چی که معتبره که باید ملاحظه بشه و رفع بشه، این مرادها اونی که معتبره باید ملاحظه بشه و رفع بشه تا به صحیح باشه قرار عرفیه در عین حاضره و غایبه موصوفه. حالا اگر دلیلی بیشتر از این بود فهندل و بر اعتبار بیشتر از این حجت معتبره بخذر به، اگر هم نبود که لم یاخذ به. حالا آیا در نانحنفی که بیل عین فائق باشه دلیلی بالتر اشتراکین داریم بیشتر از قرار عرفی؟ گفته بگیم که با اینکه قرار عرفی نیست قرار شرعی هست و لذا باید برطرف بشه یا نه. اما قبل از اینکه این مطلب رو ادامه بدم یک کلمه‌ای رو داشتیم در جلسه گذشته که ایشون گفتن قرار عرفی اساس از شرعیه. مرحوم سید صاحب عرفه در حاشیه داره که این که قرار عرفی اساس از شرعیه و شرعی اهمه، این متفرعه برای اینه که شارع مقدس در قرار معنای قرار تصرف کرده باشه و معنای خاصی برای قرار قرار داده باشه، به اصطلاح حضرت شرعیه در قرار داشته باشیم، در حالی که چنین چیزی وجود نداره، حضرت شرعیه نداره. اینو دوستان متوجه باشید که اشکال مرحوم سید وارد نیست در مرحوم شیخ، برای اینکه ایشون نمیخواد بگه قرار شرعن حضرت جدیدی پیدا کرد، نه، ایشون میخواد بگه مواردی به ملاک جهالت به ملاک قرار خلو ولو نه به کلمه قرار، مواردی باطل شمارده شده در حالی که عرفا موارد مشکلی نداره، جهالتی نیست. قرار نیست همین مثالی که زدیم، یه نفر انگشتری داره نمیدونه نقره یا طلا، خودش میگه آقا من به قیمت نقره حاضرم بدم، نقره بود قبه ها طلا هم بود حلاله، در عین حال علما میگن باطله. حالا یا به منات کلمه قرار یا هرچه از طلاعی حال مواردی به عنوان منات کلمه قرار یا شبیه قرار علما باطل میدونن که عرفاً اینجور نیست. اگر این دفاع را از مرحوم شیخ بکنیم اشکال سید وارد نیست، البته سطح هم نه. خب برمیگردیم به این عبارت و لیس فی مدعاه العلامه فی التفسیره من الاجماع.
ببینید آقایون، ما عرض کردیم که مرحوم شیخ میفرماید میزان در وقتی که میخوان عین غایبی رو بفروشن میزان قرار عرفی باشه، یعنی اگر عرفاً قرار بود به باطل، اگر عرفاً قرار نبود به صحیح. ذکر اوصافم به قدری که عرفاً قرار رو از بین ببره کفایت میکنه، مگر دلیلی داشته باشیم بر بیشتر از این مقدار. حالا یه نفر ناشی ادعا میکنه که جناب شیخ انصاری، اتفاقا دلیل داریم، مرحوم علامه ادعای اجماع کرده که باید ذکر اوصاف به قدری بشه که در بیع سلم معتبره، یا تمام اوصافی که یختلف و سمن به اختلافه ها باید ذکر بشه. ایشون می فرمایند که آقا این اجماع علامه رو ما هم دیدیم، اصلا خودمون برات نقل کردیم، این اجماع مدرکیه. خود علامه در بحث علم به عوضین، شرایط عوضین، یکیش علم به عوضینه، اونجا اشاره به این مطلب داره، اونجا می فرماید که نباید عرفاً نبی قررتش باشه و لذا بیع عین غائب رو وقتی میفروشن اجماع داریم که باید وصف بشه. مسلم مرادشم از وصف نه وصف همه اوصاف، چون خوندیم که وصف همه اوصاف ممکن نیست، گفتیم دیگه اوصاف حفظش مشکله، بنابراین این اجماع هم مزاحم نیست و ما همون حرفی رو میزنیم که اشاره کردیم، گفتیم که ذکر اوصاف به قدری که عرفاً قرار نباشه. بنده فرض کنید آقایون میخوام یه مکاسب به شما بفروشم، شما مکاسب منو ندیدید، میشه قاعد دیگه، تو منزل هست، همین دو سه تا صفت، آقا جلدش اینجوریه، کاغذش اینجوریه، خطش هم اینجوریه، خب همین کفایت میکنه دیگه. حالا جزئیاتش و حجمش و رنگش و نمیدونم شماره صفحاتش و فهرستش اول یا آخره، اینا مسلم دیگه لازم نیست، دلیلی هم از شارع مقدس بیشتر از این نداریم، میخواد این مقدار رو پیاده کنیم، بحثمون جدید میشه که از خارج عرض بکنم. و لیس فی مدعاه العلامه، پس معلوم شد آقایون این و لیس چه کار است و عبارت جواب سوال مقدر، جواب اون حرفی که گفتم یه ناشی بزنه بگه جناب علامه ادعای اجماع کرده، میگه در آنچه که علامه در تفسیر ادعا کرده از اجماع حجتی نیست. بپرسم از شما حجتی بر چی نیست؟ بر این که بیشتر از ضرر عرفی لازم ما توصیف بکنیم، بیشتر از ضعفش لازم ما توصیف کنیم، نه بیشتر لازم نیست. مستنادی فی ذلک، با توجه به اینکه جناب علامه استناد کرده در این مطلب، در اینکه باید ذکر اوصاف بشه، فی ذلک متوجه باشید باید ذکر اوصاف بشه و اجماع هم داریم، ذلک رو به اجماع هم میتونه بزنه چون اجماع بر همین مطلبه، استناد کرده الی کونی قررا عرفا، پس تمام میزان آقا قرار عرفی اگر باشد مزاحمه، نباشد مشکلی نداره. حیث و قاله در اول مسئله اشتراط علم به عوضین عبارتش اینه انهو اجمع علما اونا، به درستی که شنچنین است علما اجماع دارن بر اشتراط علم به عوضین، لیعرف ما ملک به ازاء ما بذر، تا بفهمد مثلا مشتری آنچه را که مالک میشه در مقابل آنچه که میده، مشتری پول میده دیگه، باید نبی رو بشناسه، فینتفع القرار، بعدش هم آقا اینو داره سلایت بیع العین القائبه ما لم یتقدم رؤیتون او یوسف وصفا یرفع الجهاله. حالا دوستان ببینید کلمه عرف اینا نیست ولی میگه ولا ریب ان المراد به معرفت ما ملک معرفت او علی وجه وسط بین طرف اجمال و تفصیل، نه اجمال کفایت میکنه، اجمال یعنی جهل یعنی ابهام که ندونه چی داره میخره، نه اجمال کفایت میکنه نه تفصیل لازمه که آقا اگر خواست یه عین غایبی بخره یک شبان رو دهی وصفش بکنه، یک چیز وسطی همونی که ایشون میگفت عرفاً قرار نباشه. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید که مطلب این قسمت تمام شد. خب از شما سوال میکنم چی داریم میخونیم آقایون؟ بله داریم این مطلب رو میخونیم که اگر خواستید عین غائب را بخرید باید چی بشه؟ باید وصف بشه. حالا نه خیلی زیاد، این حرفایی بود که خلاصه‌ای که از این درس ها میگیریم، نمیگیم خیلی زیاد وصف بشه اما به قضیه که عرفاً رافع جهالت باش. خوب دقت کنید در اینجا دوستان یه اشکالی هست و اون این هست که کسی که بی میکنه عین غائب را، مثل منی که فرض کنید مکاسبی که غائبه با 5 تا صفت به شما میفروشم، ذکر اوصافی میکنم دیگه جهالت شما که مشتری هستید برطرف میشه، لذا از این جهت دیگه قرار نیست، فرض کردیم عرفاً قرار با 5 تا صفت برطرف بشه، بگم مکاسب تک جلده، کاغذش اینجوره، جلدش اینجوره، خطش اینجوره و یکی دو صفت دیگه، شما کاملا میفهمید دیگه قرار برطرف میشه. ولی یه مشکلی دیگه پیدا میشه، یعنی قرار از یه جهت دیگه پیدا میشه. از کدام جهت؟ از این جهت که شما نمیدونید چنین نبیی وجود داره یا نداره. نمیدونم بحثای پارسال چقدر یادتونه، در قرر اگه یادتون باشه 2 جا استفاده میکردن، یکی در بحث علم به عوضین میگفتن اگر علم نباشد قرره، یکی هم در بحث قدرت بر تسلیم، یادتونه اصلا اولش از اونجا شروع کردیم نبی باید مقدور باشه تسلیمش برای بایه، که اگر مقدور نباشد قرار پیش میاد. نگاه سال گذشته میگفتیم قرار به معنای جهل به نبی یا قرار به معنای جهل به این که نبی اصلا وجود داره یا نداره. اینا بحثایی که دوستان پارسال همه رو خوندید، اگه مراجعه بکنید کمکتون میکنه. همون اول بحث شرایط عوضین ببینید آقایون، بیع عین قائد مثل مکاسبی که قائد هست و من به شما میفروشم، اگر وصفش نکنم قرار پیش میاد از حیث چی؟ جهالت. اگر وصفش کنم قرار پیش میاد از حیث جهل به وجود. ترخن این به همچون مکاسبی هست یا نیست، در حالی که پارسال خوندید مشتری باید اطمینان داشته باشه به حصول مبیع و اینکه چنین مبیعی وجود داره. اینم اشکال دومی که پیش میاد. مرحوم شیخ میفرمایند که البته ممکنه، ولی خب به هر حال مکاسب تو بازار هست. من وقتی دارم مکاسب میفروشم به شما 5 تا صفتم برای ذکر میکنم، باید شما اطمینان داشته باشید که من مکاسبی با این 5 صفت دارم. حالی که شما نمیدونی من اصلا مکاسبی دارم یا نه با این 5 صفت. بله مکاسب دارم، اما شاید یکی از این صفات نداشته باشه، شاید من اشتباه میکنم، شاید خدای نکرده دروغ میگم. شما چطور میتونید بگید قرار در طرف شد؟ من اون شیخ دوستان 2 تا جواب میدم. جواب اولشون این هست که یک کمی دقیق دقت کنید. جواب اول اینه که وقتی بایه، خوب دقت کنید، وقتی بایه یک مبیعی را به مشتری میفروشه، مثلا میگه مکاسب با این 5 تا صفت، که بعد شما شک میکنید مکاسبی که من دارم این 5 تا صفت رو دارد یا نداره. اگر این صفات بشه غیر مبیع، به طوری که اصلا مبیع فقط مکاسب نیست، مبیع چیه؟ المکاسب، با قید این که جلدش اینجوریه، کاغذش اینجوریه، خطش اینجوریه، صفحاتش اینقدره، اگر اینا قید بشه به طوری که مبیع این مجموعه باشه، خب البته اینجا مشکل پیدا میشه، چون شما نمیدونید در فردم که بیدونید من مکاسب دارم، حالا یه رفت اصلا نمیدونید من مکاسب دارم یا نه، حالا اصلا فرض میکنیم شما بیدونید من مکاسب دارم، خب نمیدونید مکاسب من این اوصافو داره یا نه، که اگر نباشه اصلا نبی نیست، قهرن در اینجا دوستان بی میشه، مشکل پیدا میکنه. اما اگر گفتیم ذکر این اوصاف چیه؟ بفرمایید مقابل قید، مقابل جز چی داریم؟ شرط داریم. اگر گفتیم آقایون اینا شرطه، اینجا در فرضی هم این شرایط نباشه بی باطل نیست، نباید اشکال در بی بشه، فوقش طرف ما حق خیار داره. من دوستان فکر میکنم این مثال کافی نیست، خوبه که براتون یه مثال دیگه بزنم. ببینید اگر یه نفر گفت که من مثلا، حالا ما حتی در عین حاضر هم مثال میزنیم، این ماشینی که مثلا مدل 78 به شما میفروشم، شما نمیدونید این ماشین مدل 78 هست یا نه، شاید مدل 77 باشه، در عین حال میخرید، از شما سوال میکنم این معامله صحیحه یا باطله؟ ببینید اگر مدل 78 پیدا میکنه، اگر شرط باشه اطمینان به وجودش لازم نیست. حالا منی که مکاسب به شما میفروشم با 5 تا 3 تا، اگر گفتیم اینا شرطه، لازم نیست شما اطمینان به وجودش داشته باشید، فقط دفع میکنید. اگر من مکاسب با این صفات به شما تحویل دادم، شما هیچی ندادم، شما میتونید فرض بکنید، پس مشکلی از این جهت ندارید. و اما جواب دوم دوستان که ساده تر از قبلی، جواب راحت اینه که خوب دقت کنید، اشکال چی بود؟ یه دفعه دیگه اشکال بگم، این جواب دوم خودتون باید بتونید برید. اشکال این بود که وقتی بایه داره نبی را توصیف میکنه برای مشتری، مشتری از کجا بداند این وصف ها در مکاسب فلانه هست یا نه؟ در ازا جهل به وجودش داره، پس فرر پیش میاد. جوابش چیه؟ جوابش اینه که در بید بنابر آقا خودتون میگید بنابر اعتماد به بایه. مگه سال پیش یادتون رفته مسئلهشو خوندیم که نمیگفتیم آقا باید وزن نبی معلوم باشه؟ یادتونه یکی از چیزایی که میگفتیم باید معلوم باشه چیه؟ وزن نبی، مقدارش، کیلش. بعد میگفتیم اگر بایه خبر بده خبر بایه کافیه یا نه؟ چی جواب دادیم اونجا؟ گفتیم بنابر اعتماده. اگر بایه خبر بده یا کسی که فرض کنید تو معامله نقش داره، خب کفایت میکنه، حالا آدرس میدم بعد مراجعه کنید، صفحه 194 حالا اونجا نگاه بکنید. خب بنابر اعتماده، بنده که آمدم به شما میگم آقا من یه مکاتبی اینجوری دارم به شما حاضرم بفروشم، شما بنا رو باید بروید بر صدق قول من. بناره که گذاشید بر صدق قول من، پس بنابراین با توجه به این بنا دیگه جهل به وجود نیست، هیچ قراری نیست. البته بعدش اگر دید من خلاف گفتم غیر از اینه، خب حق فرض داریم. پس بنابراین آقا بخواد یه نتیجه گیری بکنیم، بیع عین قائبه هیچ مشکلی نداره از نظر قرار، همین که قرصن برطرف بشه کافیه. در شرع مقدس هم بیشتر از قرار و عرصی ما مداهم نداریم، یعنی دلیل خاصی مثلا حرف علامه بود که بکنیم اینم از چیزی استفاده میشه. پس میتونیم آقا به عنوان فتوا بگیم که بیع عین قائبه، بیعش بیع عین قائبه جاهزه به مقداری که البته باید توصیف بشه، به مقداری که عرفاً قرار نباشه. تازه اجماع هم داریم. حالا من نمیگم اجماع دلیل مستقلی شما است، ولی معید که هست مسئله بین شیعه اجماعیه. حالا یکی از سنی ها، بعضی از سنی ها مخالفت کرده، ولی میدونید مبنای شیعه اینه که مخالفت اهل سنت ضرر نمیزنه. خب اینا رو پیاده کنیم تا مطلب جدید. بله ببینید وقتی جواب اول رو میدیم باید جواب دوم رو دیگه مد نظر نداشته باشیم، یعنی با غمز عین از اطمینان و جواب دوم باید جواب اول رو ما جا بیاندازیم. همیشه دو جواب که میدن تو جواب اول نباید از دوم کمک بگیرن، چنانچه تو جواب دوم نباید از جواب اول دوتا نمیشه دیگه. اجازه بدید ثم انه یون کنون استشکال ایسه حتی آدرم، به درستی که شنچنین است ممکنه اشکال کنیم یک صحت عقل. این عقل معلومه دیگه، یعنی بیع عین غائب. اشکال به این بیان به ان ذکر الاوصاف لا یخرج البیع عن کونه قرارا. ذکر اوصاف هر چقدر هم زیاد باشه بیع رو از قرار خارج نمی کنه، لأن القرار بدون اخذ صفات، اگر صفات اخذ نشه، اخذ اینجا یعنی ذکر آقایون، ملاحظه، اگر صفات ملاحظه نشه خب قرار به خاطر جهل به صفات مبی هست. خب میدونید مبی باید معلوم باشه، اما فاذا اخذ فیه مغیبا به ها یه مشکل دیگه پیدا میکنه، ساره مشکوک الوجود. و وقتی اخذ شد صفات در مبی یا بگی در بی فرق نمیکنه، وقتی صفات در مبی یا در بی آمد ذکر شد و مغیب شد بی به اون صفات یا مغیب شد مبی به اون صفات، ساره مشکوک الوجود. شما نمیدونید من چنین مکاسبی دارم که دارم به شما میگم یا نه؟ حالا لازم نیست میدونید که من دارم دروغ میگم، نه شک دارید، شاید اشتباه میکنم، شاید خدا نکرده دروغ میگم. وقتی اینطور شد از این جهت مشکل پیدا میکنه، لأن العبد المتصف به تلک الصفات مثلا، حالا ما مثال مکاسب زدیم، ایشون مثال عبد رو میزنه. وقتی یه فروشنده یه عبدی رو با 5 تا صفت میفروشه، لا یعلم وجوده فی الخارج، نمیدونه همچون عبدی ایشون داره یا نداره. ول قرر و فیه اعظم، قرر در بکنم از شما فیه رو به چی بزنیم؟ قرار در وجود اعظم است از قرار در صفت. ببینید در جهل ما اگر ذکر صفت نمی شد، اونجا که یقینا نبی بود بگفتیم چون مقدارش معلوم نیست قراره، اینجا که اصل بودنش معلوم نیست، اینه که میگه اعظمه ها. قرار در اصل وجود اعظم است از قرار در صفت و در مقدار و در کیفیت. خب مسلم اعظمه. خب و یوم که رو انیوغار ایشون میگه ممکنه جواب بدیم، تأثیرم دو تا جواب میده. جواب اولش اینه که ان اخذر اوسا فی معنی الاشتراط لد حقیق. آقا جواب اول دقت میخواد، اوصاف وقتی اخذ میشه در نبی بنا شد اخذ یعنی ذکر دیگه، یعنی ملاحظه. وقتی اوصاف ملاحظه میشه در نبی و طرف مکاسبش رو میگه این 5 تا صفت داره، اینا شرطه نه قیده. مثال میزنه سیدی قل اف، خود غلامو میفروشه البته ملتزمن به کونی کذا و کذا. مثالی که از خارزن چی بود؟ میگه آقا این ماشین رو فروختم. ببینید حالا بخیم یه دفعه میگه این ماشین مقید به سال 78 رو فروختم، به طوری که این مقید به 78 جز چی هست؟ جز مبیعه. خب ما نمیدونیم همچون ماشینی هست یا نه، شاید این 77 باشه، حالا این ماشین غایبم باشه. خب شما چه میدونید من ماشین مثلا 78 رو دارم؟ نمیدونی اصلا وجود دارم. ولی اگر مبیع اصل ماشین باشه، ولی خب چند تا شرط هم در کنارش هست، خب این شرایط بود شما یک نبود حق پرد دارید. عرفان هم وقتی اینا شرط باشه نقید، دیگه نبی دیگه قراری در کار نیست. عبارت نگاه کنید، می فرماید که اگر اینا رو شرط گرفتیم معناش این میشه که فیبیش اون عبده مثلا ملتزمن بکنی کذا و کذا، ولا قراره فیه این ازن. عرفان قراره نیست در نبی در این هنگام که مبیع ما خود غلام باشه این اوصاف هم شرط باشه، دیگه عرفان قراری نیست. و قصر ره در نهایه و مسالک در مسئله ما لو رعل مبیع سمت حقیر هم ما رعا، میخواد شاهد بیاره که اینا شرطه. دیگه ببینید در مسئله اونجایی که اگر کسی مبیع رو ببینه بعد از آنچه که دیده تغییر کرده، ولی این آقا در اساس دیدنش خریده، عبارت اینه ان رؤیت بخونید به منزلت اشتراط، نداره به منزلت تغییر، داره به منزلت اشتراط. البته نهای و مسالک این مطلب در رؤیت دارن. ما بحثمون کجاست؟ ما بحثمون در عین غائبه، ولی بنا شد که هر کاری رؤیت میکنه همون کارو ذکر اوصاف بکنه. اگر رؤیت قائم مقام اشتراطه، در عین قائم ذکر اوصاف قائم مقام اشتراطه. لذا میفرماید که و لازمه کون الوصل قائم مقام رؤیه اشتراطا، لازمه این فرمایش از نهایه و از مسالک اینه که وصلی که قائم مقام رؤیته. آقا اینو خوندیم دیگه در اون جلسه سابق که کاری که رؤیت در عین حاضر میکنه وس در عین غائب میکنه، خب این دیگه اشتراط باشه. این یه جواب. و یمکن ان یقال، جواب دوم، بگیم که آقا به بناء حاضر به علی تصدیق البایه. ببینید آقایون وقتی بنده میام به شما میگم یه مکاسبی دارم تو منزل این 5 تا صفت رو داره، شما نباید، یعنی مشتری نباید اشکال بکنید بگیره که مشتری از کجا میدونه که چنین چیزی بایه داره یا نه. بنابراینه که بایه راست میگه، به جایی هم لطنی میخوره، شما بنا رو بذارید که من راست میگم از من بخرید. اگر موجود بود و مقتدها نبود، خب عقل فرد داشته باشه چه اشکال داره؟ نظام میگه اصلا بناه بی در اینه که بایه رو تصدیق کنن یا غیر بایه. میدونید گاهی وقتا خود بایه اصلا خبر نداره، شاگردش کسی که دستن در کاره یا شریکش اون میگه، خب فرق نمیکنه. بنابر اینه که بایه یا غیر بایه از کسانی که در معامله نقش دارن قولشون تصدیق بشه به اتفاق نبی به صفات مذکوره. چنانچه سال گذشته میگفتیم کما یجوز الاعتماد علی فلکیل ول ول. حالا برای اینکه از خودمون حرف نزده باشیم عبارت علما رو میریم، و لذا علما ذکر کردن که انه یجوز مع جهل متبایعین به صفت العین القائبت المبایعت به وصل سالسن لهما. ببینید گفتن اگر مشتری اوصاف مبی رو نمیدونه، بایه هم نمیدونه، خب هم بایه هم میتونه وقت بکنه، من وقتی ندارم مکاتبم چه اوصافی داره، ولی یک سالسی چه خبر داره، مثل شاگرد مغازه خبر داره. گفتن اگر اون توصیف کنه بایه حق داره بفروشه، مشتری هم حق داره بخره. خب این جایی که سالسی بگه میشه اعتماد کنه، اونجایی که خود بایه بگه نمیشه اعتماد کنی؟ لذا می فرمایند که ولذا علما ذکر کردن که جاید است انهو یجوز، انهو رو بزنید به بی، بی جاید است با جهل متبایعین، اونجایی که حتی بایه هم جاهله به صفت عین غائبه، عینی که داره فروخته میشه. البته جاید است چه جایده؟ در صورتی که یه سالسی برای این دو وقت کنه، مثلا شاگرد مغازه است برای بایه وز کنه، مشتری هم به شرعی کفایت میکنه. آقا معطلتون نکنیم و کیفکان. خلاصه مطلب سلا قرر قرفن. این کیفکان یعنی چه؟ این حرفای آخر بود چه نبود؟ مطلب اینه که میگم سلا قرر قرفن فی بیع العین القائبه مع اعتبار صفات رافعت للجهاله. اگر ملاحظه بشه، اعتبار یعنی ملاحظه یعنی ذکر، اگر ذکر بشه صفات رافع جهالت و اعتبار بشه دیگه قرفن غلط نیست. ولا دلیل شرعا ایزن علل من از طرف شارم که دلیل خاصی بر من نداریم از عیس عدم علم به وجود این صفات، چون برای شد که اعتماد به بایه بشه. فیتعین الحکمو به جوازه مضافن الال اجماع علی ممن ادا بعض العامه، از غیر بعضی از عامه، از اونا که بگذاریم در شیعه و اکثریت اهل سنت بیع عین قائد مثل بیع عین حاضر جایزه. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید دیگه، بحث جواز خوشبختانه تمام شد. حالا میریم سراغ مطلب جدید. برای اینکه دوستان مطلب جدید حل بشه و ارتباطش هم با گذشته برقرار بشه، که نفرمایید که چه ارتباطی داره، من این سوال از شما میکنم، ما حاصل این دو سه جلسه آخر در بیع عین غائب چی شد؟ این شد که بیع عین غائب جایزه به شرطی که صفات ذکر بشه به مقداری که قرفن دیگه قرار نباشه. این شد دیگه. حالا یه سوال، اگر خرید و بعد معلوم شد که اوصافو نداره، مثلا دروغ گفته یا اشتباه کرده، تو اینم گفتی خریدار چه حقی داره؟ بله خیاره. پس اینا رو گفتیم دیگه. پس دونید این مرحله گذشت، اصل جواز گذشت، لازم قرار در طرف بشه گذشت، حق الخیارم داره مشتری یا بایه، تو فرق نمیکنه، این خیار هم در مشتری هست هم در بایه، اینم گذشت. حالا یه سوال جدید، آیا مشتری مثلا میتونه عرشم میگیره یا نه؟ شما مکاتب از من خریدید بعد متوجه شدید که همه صفات رو داره، اما مثلا کاغذش اونجور که من گفتم نیست، شما خریدید 2000 تومان با این کاغذی که داره 1500 بیشتر نمیارزه، خب شما حق فصل دارید، اینا رو گفتیم، اما شما میتونید جنس رو نگه دارید و از من مطالبه عرش رو بکنید یا نه؟ این چطور؟ ببینید آنچه که تا اینجا خوندیم صحبت بر این بود که مشتری مثلا یا فرض کند بفرمایید یا راضی بشه، قول دیگم نبود. ایشون میگه اتفاقا مشهورم همینه. اما دو نظر دیگم داریم که باید در بحث امروز و فردا انشاءالله به این دو نظر برسیم. یک نظر، نظر ابن ادریسه. ایشون گفته آقا چرا مشتری رو مجبور کنیم یا راضی شو یا پس بده؟ نه، یا راضی بشه یا پس بده بفرمایید یا اصلا عرش بگیره، راضی بشه به غیر عرش. اینجا بایه مثلا مجبوره ما به تفاوتی بده. اگر مکاسب رو فروخ 2000 تومن به عنوان کاغذ اعلا، حالا کاغذش متوسطه، باید تفاوت رو برگردونه به مشتری. اگر هم طرف بایه هست، مشتری باید تفاوت رو برگردونه به بایه، فرق نمی کنه. عرش این آقا حرف ابن ادریس. مرحوم شیخ انصاری می فرماین که این حرف ضعیفیه، برای اینکه ما دلیل بر عرش نداریم. این مقدار که ما گفتیم دلیل داریم، صحیحه جمیل، اگر هم اهل اجماع باشید اجماع. اما اینی که شما می فرمایید آقای ابن ادریس می فرماید عرش بگیره، هیچ دلیلی داره؟ چرا؟ خوب دقت کنید، یک چیز هست، یه دفعه من یه صفتی رو اظهار می دارم در مکاسبان هست، خب بعد که مکاسب رو میرم به شما، متوجه میشید این صفت نیست و نبود این صفت عیبی برای مکاسب. مثل که بنده میگم آقا این مکاسب من همه صفحاتش درسته، بعد شما متوجه میشید چندی صفحه پاره شده. پاره بودن صفحات کتاب برای کتاب بفرمایید عرفاً عیبه، چون کتاب باید سالم باشه. بله اینجا مشتری حق عرش داره، ولی اگر دقت کنید نه به ملاک خیار رویت بلکه به ملاک خیار عیب. انشاءالله دوستان بعد از ماه مبارک رمضان وقت خیار عیب رو که میخونیم اونجا خواهیم گفت که خیار عیب خصوصیتش اینه که علاوه بر اینکه مشتری میتونه راضی بشه یا پس بده، میتونه عرش هم بگیره. عرش مال خیار عیبه. ولی اگر صفتی که من گفتم عیب کتاب نباشه، مثلا گفتم کاغذش عالیه، بعد معلوم شد نه کاغذ عالی نیست. خب میدونید کتاب اینجا نیست که اگه کاغذش عالی نباشه عیب کتاب باشه. خب عالی بودن کمال کتابه، اما نبودن عیب نیست. اینجا دیگه گرفتن عرش درست نیست. مشتری دلش میخواد کلن فرض کنه، میخواد تحلیل بگیره. این یک نظر آقایون. اگر برسیم و بخونیم، نظر دومی هم داریم. در این قسمت گفتن اصلا بی باطله. پس مجموعاً دوستان چند تا نظر شد در مسئله؟ سه تا نظر دیگه. قول مشهور که قول شیخ هم هست اینه که در رویت اگر خلاف در آمد، طرف یا راضی شه یا فرض کنه. قول ابن ادریس بود که یا راضی بشه یا فرض کنه، یا عرش میگیره، عرش هم میتونه میگیره. قول سوم اینه که اصلا این بی باطله. البته در این که اصلا این قول سوم داریم یا نداریم، تأمل اگر رسیدیم به خود عبارت دیگه اینا رو پیاده میکنیم. ثم ان الخيار بین الرد والامساک مجانا هو المشهور بین الاصحاب. میفرمایند که اختیار بایه یا مشتری این اینکه رد کند جنس را اگه خلاف درآمد، یا نگه داره اما مجانا مطالبه نکنه از بایه مثلا پولی رو، این مشهور بین اصحابه و این چیزی بود که تا حالا خوندیم. اما و صریح السرائر تخییره بین الرد و الامساک بالعرش. ایشون گفته که میتونه عرشم بگیره و انه لا یجبر على احدهما، و طرف مجبور نمیشه به یکی از اون دوتای اول. دوتای اول چی بود آقایون؟ یا راضی بشه یا مجانا قبول کنه، نه خیر، عرش هم میتونه بگیره. و یضعف، ایشون میگه این حرف درستی است، فانه لا دلیل علی العرش. چه دلیلی داریم که شما میگید داره عرش بگیره؟ بله، اگر صفتی که مفقوده دخلی داشته باشه در صحت، مثلا گفته تمام ورقای کتاب سالمه، بعد متوجه میشید که چندی صفحش پاره شده، خب اینجا توجه اخذ العرش، لکن به خیار العید لا خیار رؤیت المبی علی خلاف ما و صفحه، به این خاطر نیست. دوستان جالب میدونید، و خیار العید عرش که داره ایچی، حتی اگر شرط هم نشده باشه بازم میتونه عرش بگیره. شما اگر مکاتب از من خریدید، هیچی هم من نگفتم مکاتب سالمه ها، همینجوری بهتون دادم مکاتب رو، بعد متوجه شدید مکاتب معیوبه، باز میتونید عرش بگیرید یا نه؟ بله دیگه، چون هیچی هم که بایه نگه ظاهره هیچی نگفتن، اینی که من دارم جنس سالم میتونم، اینه انشالله بعدا میگیم که اصلا بنای اوغلا بر اینه، ارتکاز اوغلا بر اینه که جنس سالم بدن به مشتری. به من میفرماید که از لولالوست، زیرا خیار اف صفت هم نباشه، ذکر صفت هم نشه، سبت خیار العیب ایدن و سیدی انشاءالله عدم اشتراط ذکر الاوصاف راجعت الى نفسه، اوصافی که مربوط به صحت مبی میشه که اگر نباشد مبی معیوبه، اونا اصلا گفتنش هم لازم نیست و ربطی به خیار رویت هم نداره. و از افن من هازا ما ینسب الى ظاهر المقنعه و نهایت و المراسم من بطلان البیت، ضعیفتر از قول ابن ادریس این نظر هست. حالا شما سوال کنم چرا این آقایون ضعیفتره؟ آخر ابن ادریس لااقل بی رو صحیح میدونست، فقط میگفت عرش، ما میگفتیم نه صحیح عرشم نه، اینا اصلا اصل بی و باطل میدونن دیگه، در هیچ قسمتی با مشهور همراه نیستن. رضا میگه از عرش ضعیفتر از قول ابن ادریس اون نظریست که نسبت داده شده به ظاهر شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه و ابو یعلا سلا در مراسم، اسم کتابیه، ضعیف کتاب. آقا این سه بزرگوار بهشون نسبت داده شده که قائل شدن به بطلان بیت اذا وجده یا وجده، اگر بیابد مثلا مشتری یا اگر پیدا بشه مبی علی خلاف ما بوده، مثلا اصلا بی باطله. لکن الموجود فی المقنعه و النهای انه، ببینید مرحوم شیخ دوستان راجع به این نظر اولا تشکیک میکنه، میگه معلوم نیست که این سه بزرگوار بفرمایید میخواستن بگن باطله، معلوم نیست در فرض، حالا چرا دیوار بحث رو لرزانش کنیم، در فرض که میخواستن بگن باطله، خب دلیلی بر بطلان نداریم. اما قسمت اول که بگیم اینا معلوم نیست، مثلا شیخ مفید در مقنعه داره که اگر دایه مثلا یه اوصافی رو گفت وجود داره تو مبین و بعد مشتری متوجه شد وجود نداره، فرموده بی مردوده، خب دقت کنید بی مردوده، بی مردوده یعنی بی باطله، یا بی مردوده یعنی بی قابل رده، اگه قابل رد باشه یعنی چه؟ همه هفته خیاله، خب با این احتمال هم میسازه. ممکنه شما بگه آقا از چی بید چه من ساری چه این هم لطفی میکنید، خب کانل بی مردوده یعنی باطله دیگه. میگه اتفاقا شیخ طوسی در نهایه تو بحث خیار قبل، خیار قبل میگه بهش باطله، اونجا تعبیر چی داره؟ مردود داره، یعنی اینکه من عرض میکنم از خودم نیست، نمونه داره. میفرماید که لکن الموجود فی المقنعه و نهایه عبارت اینه، مفید اینو داره، شیخ طوسی اینو داره، عبارت اینه که ان لم یکن علی الوصف، اگر مبی طبق اوصاف نبود، کان البیع مردودا ولا یبعد کون المراد بالمردود، بخونید القابل للرد لا الباطل فعلا، به طوری که دیگه نشه اصلاحش بکنی. نمونم داریم و قد عبره در کتاب نهایه شیخ طوسی از خیار قبل به همین تعبیر عبارتش اینه، گفته سواله بلا بسته به ان یوی از انسان متاعن به اکثر مما یسوا، اشکالی نداره یه انسانی متاعشو به بیشتر از قیمت بازار، مما یسوا یعنی قیمت میز بفروشه اگر مشتری اهل معرفته، اذا کان المبتاع من اهل معرفت. بعد اینو گفته آقایون، فان لم یکن کذالک کان البیع چی مردود. اگه این تو نباشه بیع مردوده. بیع مردوده یعنی چه؟ یعنی مشتری اگه آشنا نیست به قیمت و گرانتر خریده خیار قبل داره. حالا و علا تقدیر وجود القول بلبطلان، حالا کسی بگه نه اینا منظورشون چی بوده؟ بطلان بوده یا بعضی هاشون میخواستن بطلان میدن فرای اخواز نفو لعدم دلیل علال بطلان بعدم اقادهی صحیحا، وقتی صحیح منعقد شده دلیلی بر بطلان نداره. دوستان این صحیح منعقد شده یعنی وقتی بیعی، اینو حواستون باشه چون بعضی از اشکالات اینجا هست، وقتی بیعی شرایط صحت رو داره، مانعی هم برای صحتش ما نمیبینیم، قائل به بطلان شدن وجه نداره. این پس معنای انعقادی صحیح اینه. و صلی الله علی محمد و آله.